بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من راجع به آداب زیارته. زیارت از کلمه زور میاد، ز واو و ر، به معنای قصد، نیت، عدول، میل. کسی که قصد میکنه بره یه کسی رو ببینه، مخصوصا امام یا پیامبر یا قبر اولیاء خدا رو، اینو میگن زیارت. خب اصل زیارت، کلمه زیارت تو قرآن یه بار بیشتر نیامده، اونم در یه مورد دیگریست، ربطی به این بحث زیارت ما نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این زرتم در اینجا به معنای زیارت، این مربوط به یه مذمتیست که خدا تو قرآن داره میکنه از مشرکینی که میرفتن قبرستان رو شمارش مرده هاشون با هم فخر فروشی میکرد. اما دلایل زیارت تو قرآن، با این که من نمیخوام اینو بحث کنم، بحث من رو آداب زیارته، من 3-4 تا آیه و حدیث میخوانم براتون. یکی این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. صادقین به معنای معصومینه، یعنی کسایی که اسمت دارن. با معصومین باشید. خب با معصوم بودن فقط در زمان حیاتش که نیست، بعد از مرگش هم با معصوم بودن اینه که آدم بیاد زیارتش، حضور پیدا کنه. لذا تو زیارت ائمه میگیم ان یجعلنی معکم، تو زیارت عاشورام داریم ان یجعلنی معکم، این همون مع الصادقینه. خدا انشالله ما رو با شما قرار بده، فی الدنیا والآخره. این معکم معناش همینه. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. یک دلیل زیارت اینه که ما دوست داریم با اهل بیت باشیم. با اهل بیت بودن در زمان حیاتشون، نبری منزلشون، بری که پا درسشون، بری پا منبرشون، بعد از مرگ اینه که بری زیارتشون. شیعه و سنی نوشتن جابر ابن عبدالله انصاری 40 آمده زیارت قبر ابا عبدالله. و اگر زیارت مبنا نداشت، جابر برای چی اومده؟ جابر از اصحاب پیغمبره، عمل اصحاب حجت پیش اهل سنت. حالا ما شیعه که دلیل فراوانی داریم برای زیارت، ولی یک نمونش همین زیارت 40ه. وقتی آمد کنار قبر ابا عبدالله، جابر این جمله رو گفت، گفت یا ابا عبدالله، ما تو ثواب حوادث کربلا با شما شریکیم، شما جنگیدید، مبارزه کردید، تشنگی کشیدید، همه یه کارهایی که شما، ما با شما شریکیم. عطیه اوفی که اون خودش هم مفسر، اون غلام جابر نبوده، خودش مفسر قرآن، یه آدم به نامیه، اونم همراهش اومده بود زیارت، گفت جابر چطوری ما با اینا شریکیم؟ اینا شهید شدن، جون دادن، بدنشون اربن اربا شده. جابر این روایت رو خوند از پیغمبر، گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم، فرمود من احب قومن هشر معهم، هر کسی هر قومی رو دوست داشته باشه با اونا محشور میشه. و اشرک فی عملهم، اینجا مهم که در عمل با اونها شریکه. و ما اینا رو دوست داریم، همینقدر که آمدیم زیارتشون. تو جنگ جمل یک کسی به امیرالمومنین گفت ای کاش برادر منم بود، خیلی دلش میخواست همراه شما باشه تو این جنگ. آقا فرمود برادر تو با همه اون کسایی که تا قیامت میان، اگر نیتشون این بوده که اگه ما بودیم با علی بودیم، علی رو یاری میکردیم، تو ثواب این جنگ شریکن. خب این اعتقاد ماست. فمعکم معکم لا مع غیرکم، هر که با شماست با شماست. خب یک دلیل زیارت اینه که قرآن میگه با معصومین باشید. با معصوم بودن یکیش همین زیارته. لذا شما در یکی از زیارت نامه های امام حسین علیه السلام، انشاءالله کربلا که مشرف میشید، تو یکی از زیارت نامه هاش اینطور میگیم، میگیم لبیک داعی الله، یعنی حسین جان لبیک بر تو که تو مردم به خدا دعوت میکردی، انکان لم یجب که بدنی عند استغاثتک، اگر بدنم نبود که تو رو یاری کنه، اون روزی که تو گفتی هل من ناصر ینصرونی، من نبودم، به دنیا نیامده بودم. ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک، وقتی تو فریاد زدی هل من ناصر، من نبودم تو رو یاری کنم. و لسانی عند استنصارک، وقتی گفتی هل من ناصر، من نبودم با زبونم بگم لبیک، چشم آقا منم میام، اون روز که نبودم. حالا بجاش فقط عجابه که قلبی و سمعی و بصری، امروز با قلبم با گوشم با چشمم جواب شما رو میدم، جواب هل من ناصر اون روز شما رو امروز میدم. خب این میام کربلا زیارت، میام کنار قبر، لذا اینی که تو روایات ما آمده است که شما با اهل بیت باشید، این با اهل بیت بودن یکی همین زیارت. دومین آیه، آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، پیغمبر اکرم به صراحت فرمود من از شما مزد رسالت نمیخوام، قربا و نزدیکان و خیشان و منصوبین به من رو بهشون محبت کنید. مودت از ود میاد، واو و دال، مثل محبت که از حب میاد، منتها مودت از محبت بالاتره. یکی از صفات خدا ودوده، ودود یعنی دوست داشتنی، ود محبت شدید رو میگن. میگیم قرآن میفرماید، نمیفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المحبت فی القربا، نه، مودت یعنی دوستی عملی، دوستی کامل. خب امروز ما اگه بخوایم به این آیه عمل کنیم چجوری عمل کنیم؟ مودت اهل بیت یکیش همین زیارتشون. سوم، قرآن میفرماید روز قیامت بعضیا میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش ما همراهی کرده بودیم با پیغمبر، مع الرسول سبیلا، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بل از سبیل و من بعدی علی ابن ابی طالب. سبیل، ببینید یه بار دیگه آیه رو بخونم، میگن ای کاش یا لیتنی اتخذتو مع الرسول، کاش ما راهمونو با پیغمبر رفته بودیم، با پیغمبر همراهی کرده بودیم. خب روایت داریم رسول خدا فرمود این سبیل بعد از من علی ابن ابی طالبه، بعدم اولادش. تو زیارت جامعه کبیرم میگیم انتم السبیل الالله، شما راه به سوی خدایید. خب اینی که روز قیامت حسرت میخورن ای کاش ما با پیغمبر بودیم، با اهل بیت بودیم، خب با اینا بودن یکیش هم زیارتشونه دیگه، امروز رفت آمده کنار حرمهاشونه. این سه تا. چهارم، در سوره مبارکه زمر قرآن میفرماید کسایی که میان صحرای محشر یه حسرتی میخورن، میگن یا حسرتا الا ما فرط تو فی جنب الله، ما تو جنب الله کوتاهی کردیم. جنب الله یعنی چی؟ ببینید، یا حسرتا یعنی حسرت میخورن، الا بر چی؟ ما فرط تو، بر کوتاهی کردن، فی جنب الله، جنب یعنی پهلو، چشم میگن عین الله، دست رو میگن ید الله، پهلو رو میگن جنب الله، جنب یعنی پهلو. ای کاش ما تو جنب الله کوتاهی نمی کردیم، تو پهلوی خدا. یعنی چی پهلوی خدا؟ هر چیزی که به خدا منسوبه بهش میگن جنب الله. مثلا نماز جنب اللهه، خدا که پهلو نداره، کما اینکه وقتی شما میگید ید الله، خدا دست داره میگه، یعنی قدرت خدا. وقتی میگید عین الله یعنی عظمت خدا. وقتی میگید جنب الله، پهلوی خدا، الان پهلوی من چیه؟ این منبره، این بلنگوه، اون تریبونه، این اینا که کنار منه میگن جنب من. جنب خدا، پهلوی خدا، یکیش نمازه، هر که تو نماز کوتاهی کرده حسرت میخوره. یکی روزه است، یکی خمسه، یکی هم ولایته. لذا امیرالمومنین فرمود انا جنب الله، ان شاء الله نجف مشرف بشید. تو زیارت نامه حضرت امیرالمومنین میگید اشهد انك جنب الله، شهادت میدیم تو جنب اللهی، پهلوی خدایی. این جنب الله مال قرآنه. یا حسرت علی ما فردت فی جنب الله. لذا موضوع زیارت به این چهار دلیلی است که عرض کردم، با اهل بیت بودن، این یک آیه کونوا مع الصادقین، اظهار مودت، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همراه پیغمبر بودن، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، و جنب الله بودن، یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. یه روایت هم بخونم براتون، این روایت تو منابع معتبر ما اومده، فقط همین یه حدیث رو میخونم. رسول خدا فرمود یا علی من زارنی، خوب گوش بدید، هر که من پیغمبر رو زیارت کنه، فی حیاتی او بعد موت، تا زندم یا بعد مرگم، این یک، پس منو زیارت کنه در زمان حیاتم یا بعد مرگم. دو، او زارک فی حیاتک او بعد موتک، یا بیاد زیارت توی علی ابن ابی طالب تا زنده ای یا بعد از مرگت، این دوتا. سه، او زار بنیک، یا بیاد زیارت اولادت، ائمه یا امامزاده ها، فی حیاتهم او بعد موتهم، چه در زمان حیاتشون چه بعد از مرگشون. فرمودن ضمنت له یوم القیامه ان اخلصه من احوالها و شدائدها، من پیغمبر ضمانت میکنم اینایی که میان زیارت من حیات و ممات، تو حیات و ممات، اولاد تو زنده و بعد از مرگشون، از سختی ها و شداید و مشکلات روز قیامت من اینها رو نجات میدم، ضامن، من ضمانت میکنم اینا رو خلاص کنم. احوال با هی دو چشم، از هول و ترس روز قیامت، حتی این مهم، حتی تا اونجایی که اینا محشور بشن با من و در مقام و درجه من، این ارزش. لذا امام رضا فرمودن شما مردم نسبت به ما ائمه وظایفی دارید، یکیش اینه من تمام الوفاء بالعهد، این روایت امام رضا است، ان من تمام الوفاء بالعهد، با یکی از نشانه های کامل وفای به عهد با امام فرمود زیارت و قبورهم، زیارت قبور ائمه است. پس خود شما هم توجه دارید، ببینید زیارت قبور آثار فراوانی برش، مخصوصا قبور ائمه، مترتب است که اینها، خب یکیش همین جلسات موعظه است، اینا در کنار حرم ها تشکیل میشه، جایی که قرآن بیشتر خونده میشه، خب اینجا قرآن بیشتر خونده میشه، یاد خدا بیشتره، ذکر خدا بیشتره، مراسم مذهبی بیشتره، احیا هست، عرفه هست. در کنار قبور ائمه ملائکه حضور دارن، 4000 فرشته دائما دور قبر امام حسین طواف میکنن و مختلف الملائکه دور قبر امام رضا. ما اعتقادمون این است که اشهد انک تشهد مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی، کنار قبور شما الان، من یه وقتی این جمله رو منبرا گفتم، یه کسی رو کاغذ بیاد فقط حساب کنه ببینید برکت امام رضا برای ایران چقدره، فقط حساب کنید برکت اقتصادیشو، فقط حساب کنید، من بقیه مسائل شفای مریض و سخنرانی ها و آدمایی که توبه میکنه اینا رو بذارید کنار، الان شما امام رضا رو از ایران حذف کنید چند تا شغل حذف میشه. مثال عرض میکنم، نمیخوام بگم امام رضا برای این کاره، چقدر آدم دارن از کنار امام رضا نان میخورن تو مشهد، همینجا حضرت معصومه، خود امام حسین، برکات اقتصادی زیارت، برکات اجتماعی، چقدر آدم با هم رفیق میشن تو این مسیرها، همدیگر رو میبینن، برکات معنوی، چقدر آدم توبه میکنن، خالی میشن، روحانیت پیدا میکنن، صفای باطن. و فقط یه مقاله نوشته بشه، یه کتابی، برکات زیارت ائمه، برکات اقتصادیش، برکات سیاسیش، برکات اجتماعیش، برکات اخلاقیش، برکات روحیش. بله اینا اهمیت زیارت ائمه. منتها برای این زیارت آقایون خواهرای آدابی هست، من یه 10-8 تا براتون میشمارم، دقت بفرمایید. این آدابی که عرض میکنم، یک، نیت خالصانه. اینی که گفتن شما تو زیارت امام رضا میگید اللهم الیک صمدت من ارضی و قطعت البلاد رجاء رحمتک. خدایا ما اگه امام رضا رو احترام میکنیم چون امام رضا بنده توست، چون ما رو به سوی تو دعوت کرده، ما در واقع به سوی امام رضا اومدیم، ولی در واقع به سوی تو اومدیم. اللهم الیک صمدت من ارضی، من از خونمون به خاطر تو را افتادم. لذا شما تو تمام زیارتنامه ها ببینید همش بحث خدا مطرحه. تو همین جامعه کبیره، الالله تدعون بهی تؤمنون لهو تسلمون، همش میگید خدا، الدعاة الالله، المستقرین فی امر الله، التامین فی محبت الله. اصلا زیارت جامعه کبیره به نظر من یک دوره توحیده. یه وقتی بشمارید چند تا خدا توشه، همش خدا خدا خدا. تو خود زیارت امیر المومنین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، امین خدایی و حجته علی عباده. ببینید تو خود زیارت عاشورا شما ببینید همش سخن اللهم اجعلنی عندک وجیها، خدای تو ما رو پیش امام حسین وجیه، اللهم اجعل محیای محیا، اللهم ارزقنی، همش اللهم. توحید اساس زیارات ماست. هیچ اشکالی هم نداره شما حاجات و مستقیم از معصوم بخواید، نه، همونطور که جبرئیل واسطه وحی، میکائیل واسطه رزق، خداوند ائمه رو هم مثل حضرت عیسی خدا قدرت خلقت بهش داده بود، قدرت شفای مریض بهش داده بود، قدرت احیای اموات بهش داده بود. عیسی میگفت من خودم این کارو میکنم، احی الموتا، من زنده میکنم، اخلق لکم من التین، من خلق میکنم، ابرهل، من شفا میدم، منتها به اذن الله. برضا اگر یه وقتی کسی گفت آقا امام رضا بچه منو شفا بده، این اشکالی نداره، میدونه تو ذهنشه، معلومه، چون تو همون مقامی که خدا به میکائیل و جبرئیل در وحی و در رزق داده، در برآمدن حاجات به شما داده، تفویضه. منتها همه اینا پشتش خداست. اگر یک جایی کسی بخواد زیارتش لطمه به خدا بزنه، ائمه‌ام راضی نیست، برخوردم کردن، فرمودن نه. لذا این یک نکته، نیت خالصانه. دوم نکته ای که باید تو زیارت ائمه علیهم السلام توجه بشه، معرفته. معرفت درجات داره. گاهی هم از ما سوال میکنن عارفن به حقه یعنی چی؟ اقل معرفت امام اینه که شما ایشونو امام بدونی. چون خیلی الان زیارت امام رضا میان ایشونو امام نمیدونن. کربلا الان خیلی آدم میان، خیلی از محبین اهل بیت راجع به اهل بیت کتاب نوشتن، مثل جورج جرداق، مسیحی راجع به حضرت علی کتاب نوشت، آنتوان بارا، مسیحی راجع به امام حسین کتاب نوشت، دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود بهترین کتاب راجع به علی ابن ابی طالب نوشت، ولی حضرت علی رو امام نمیدونه، شیعه نیست. ابن عبدالحدید شرح نهج البلاغه، دکتر صبحی صالح شرح نهج البلاغه، این از علمای اهل سنت، کتاب های خوبی هم نوشتن. شیخ محمد عبدو شرح خوبی بر نهج البلاغه نوشت. اینا محب امامن، این محبت هم اثر داره تو زندگیشون. اما معرفت امام، امام صادق فرمود معرفت عارفن به حقه، یعنی ما رو امام بدونید، این میشه معرفت حد اقلی. معرفت بالاتر، او رو معصوم بدانی، او رو زنده بدانی، یعنی او رو مثل زنده بودنش حاضر بدانی. این مقاماتی که تو زیارت جامعه کبیره معرفت ائمه است. معتقد باشی انتم الصراط الاقوم و شهداء و دار الفنا، مختلف الملائکه، مهبط الوحی، معدن الرحمه، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله، عادتکم الاحسان، سجیتکم، اینا رو خاندان کرم بدانی، خاندان این میشه معرفت. لذا معرفت رو سختش نکنیم. اعتقاد به امامت، اعتقاد به عصمت، اعتقاد به عالم بودن. امیر المومنین فرمود کسایی که معیمه رو قبول دارن در مورد ما چهار چیز رو باید محکم بدانن: ان یعلم ان الامام معصوم، بدونن ما معصومیم. دوم فرمود بدونن ما اعلم الناسیم، عالمترین آدم در زمان خود و بعد از اون ما هست. سوم اهلم الناس، ها بردبارترینیم. چهارم اشجع الناس، شجاعت. اینا میشه همون حرفایی که امام سجاد رو منبر شام زد. اما مردم شام، ما 6 تا ویژگی داریم: علم، حلم، شجاعت، فصاحت، سخاوت، محبت در دلهای مردم. پس یک، ادب زیارت نیت خالصان است. دوم معرفت. اینا جزو ارکانه. خب یه سری آداب ظاهری هم از خوب انسان زیارت معصوم میره غسل کنه. امامزادگان غسل ندارن، ولی برای زیارت امام رضا، امام حسین، با وضو وارد حرم بشه، گامهاشو کوتاه برداره، چون هر گامی که برمیداره ثواب میدن. تو زیارت معصومین تو حرمها حرف دنیایی نزنه، دور هم نشنن چی برای کی خریدم، کجا رفتم، نه، فقط قرآن بخوانن، ذکر بگن، دعا بخونن. مخصوصا قرائت قرآن که خیلی تو حرمها کمرنگه. اونا که بلد نیستن قل هو الله حمد انا انزلنا والعصر، قرائت قرآن تو حرمها باید باب بشه و توجه بشه. یکی دیگر از آداب زیارت که متاسفانه کمتر رعایت میشه، پرهیز از فریاد، داد زدنه. ببینید خوب دقت کنید چی میگم. فریاد صلوات، فریاد دعا، نخیر. یکی از آداب زیارت که متاسفانه رعایت نمیشه، مسئله کوتاه کردن صداست و آرام صحبت کردنه. تو همه کتابهای زیارتی این نکته بهش اشاره شده. نکته دیگری که توی آداب زیارت ذکر شده، تکریم خادمانه. بله، خادمانه. همونطور که خود امام احترامش لازمه، اونایی که خدمتگزار امامن، خادمان امام تکریم بشن، احترام بشن. نکته دیگری که باید توجه بشه، تعطیلی زیارت موقع نمازه. کعبه با اون عظمت تعطیل میشه. البته کعبه رو به زور تعطیل میکنن، من قبول دارم. مأمور پلیس وای و من پلیس نباشه یه نفر ول نمیکنه اونجا. پلیس وای میشه تعطیل میکنه. ما تو ایران نخواستیم این کارو بگیم انجام بدن که مأمور بذارن، ولی خیلی هم گفتیم، خیلی هم خوب شده. یعنی مثلا شاید 60-70% خلوت شده. من میبینم دیگه حرم امام رضا یا حضرت معصوم واقع نماز 20% شاید جمعیت کمتر دوره، ولی همین هم باید صفر بشه. یعنی یک نفر، حالا توصیه کنن خادم ها، یک نفر موقع زیارت. خود امام رضا علیه السلام تو بحث با عمران صابئی تو اوج بحث بودن، صدای اذان بلند شد، امام رضا بلند شد. هرچی اون آقا گفت، آقا رئیس صابئین بود، اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم، چیزی نمونده. فرمود نسلی و نعود. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو. نمیگفت به کار بگید نماز دارم، به نماز نگید کار دارم. این هم معناش همینه، نسلی و نعود. به زیارت بگید نماز دارم. امام رضا که جایی نمیره، برگرد زیارت کن، نماز اول وقت میره. نسلی و نعود، نماز میخونیم برمیگردیم زیارت، برمیگردیم بحث، برمیگردیم تو آشپزخانه. این دوتا کلمه رو کاش تابلو کنن، همه جا بزنن، تو مغازه ها نسلی و نعود. امام رضا گفت نماز بخونیم برگردیم کار. نسلی و نعود، نماز بخونیم برگردیم تجارت. نسلی و نعود، نماز بخونیم برگردیم مباحثه. نسلی و نعود، نماز بخونیم برگردیم زیارت. نسلی و نعود، این یکی از آداب مهمی است که باید روش توجه بشه. متانت در زیارت. زیارت متانت، آرامش. شما بارها تو همین حرم آیت الله عظمای بهجت، آیت الله عظمای مرعشی، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، امام، مقام معظم رهبری که خب زیاد میان حرم حضرت معصومه، دیدیم، دیدید چقدر آرام یه گوشه‌ای می‌ایستادن زیارت، فریاد و داد و شلوغ کردن و توجه به این آداب. متاسفانه گاهی نکات رعایت نمیشه. زیارت مستحب، آزار مردم حرامه. من برای بوسیدن ذریح، البته بوسیدن ذریح خوبه در حالت عادی، علامه طباطبایی می اومد حرم امام رضا، اولین آجر حرم رو می بوسید، اولین آرام دم کفش داری می فهمید اینجا همه حرمه، من برای چی مردم رو اذیت کنم برم پای ذریح؟ بعضی ها میان آجا ما زیارت نکردیم، مثل که شما بره تو استخ بگی ما شنا نکردیم، بهت میخندم مگه تو استخ نرفتی؟ شنا کردی دیگه، تو آب نره. آقا ما استخ رفتیم ولی پامون خیس نشد، مگه میشه؟ اگه کسی رفت دیگه، هر وارد مشهد که شدی زیارت کردی، ولو نگات به گنبد افتاد، ولو اولین آجر. این بوسیدن زری عرض کردم مستحبه، عتب بوسیدن مستحبه، یعنی اون پاشنه ورودی حرم، سجده نه، بوسیدن. دقت بفرمایید، بوسیدن عتبه یعنی اون پاشنه درب حرم امام رضا یا حرمت معصومه. انسان اگه باعث زحمت مردم نشه بوسیدنش مستحب، بوسیدن ذریح مستحب، منتها آزار اذیت حرامه. حجاب کنار بره جایز نیست، خانوم ها مخصوصا گاهی حجابشون کنار میره. رعایت اینجور امور، رسیدگی به زائر، جا به زائر دادن، عرض میکنم خب گاهی میبینید افراد میان نماز جماعت حرم اینجا یا مشهد، مخصوصا ایام شلوغ، جا دادن، فضا دادن، بچه ها رو سرپرستی کردن، خوشحال کردن کودکان، نه همه جز به آداب زیارته. به هر حال این آداب رو باید بیاموزیم و انشاءالله عمل کنیم. خدایا ما رو جز به زائران واقعی قرار بده. ما توفیق زیارت اربعین پیدا نکردیم، اما ما رو با زائران اربعین ابا عبدالله شریک بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.